الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مستحضر بودید که اون جلسه بحث به اینجا رسید که یکی از عوامل تفصیل مکتب حضرت امام اون تفکر صدرایی بود، چون مقدمه این نکته از اینجا شروع شد که تفکر حضرت امام اجمالی است، تفکر اشراقی که در موطن خودش اجمالی است باید که به تفصیل در بیاد. هر حقیقت اجمالی باید به تفصیل در بیاد و برای تفصیل اون حقیقت اجمالی که اشراقی است یکی از جایی که باید تأکید بشه تفکر صدرایی است. صحبتایی شد، من یک جمله باز از مقام معظم رهبری اینجا شاهد میارم تا بتونیم بحث رو انشاءالله به نتیجه تو این قسمت برسونیم. حضرت آقا میفرمان که مکتب فلسفی صدر المتعلقین همچون شخصیت و زندگی خود او مجموعه در هم تنیده و به وحدت رسیده چند عنصر گرانبهاست. در فلسفه او از فاخرترین عناصر معرفت یعنی عقل منطقی و شهود عرفانی و وحی قرآنی در کنار هم به بهره گرفته شده و در ترکیب شخصیت او تحقیق و تأمل برهانی و ذوق و مکاشفه عرفانی و تعبد و تدین و زهد و اونس با کتاب و سنت همه با هم دخیل گشته. بعد می فرمان که ما ایرانی ها در یک شرایط خاصی هستیم، دوران ما با دمیدن خورشیدی چون امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که یگانه دین و فلسفه و سیاست و خود یکی از صاحب نظران برجسته در این مسئله بود، فرمود که این دوران یه تکلیف تاریخی به عهده‌اش قرار گرفته است. یاد داشتی که بنده بعد از این بحث برای ادامه بحث کردم اینه که تأکید بر فلسفه صدرایی برای نجات از یک نوع اخباریگری است که تعقل را نفی می‌کند و یک اسلام متحجر را به بهانه رجوع به اهل البیت به میان می‌آورد، در حالی که رجوع به اهل البیت از طریق حکمت متعالیه بهتر انجام میگیرد تا با تعطیل تفکر تعقدی صدرایی. در فلسفه صدرایی نظر به کلی سعی میشود، وقت در کلی سعی رجوع به اهل البیت بسیار آسان تره داشته باشید، چون بعد میخواییم اینا. یه وقت ما تو فلسفه کلی مفهومی داریم، یعنی میگم انسان منطق، انسان به اصطلاح مقوله ثانویه، اما یه وقت میگم یه حقیقتی در عالم بالا داریم به نام واسطه فیض. شما تو روایتاتون دارید که میفرماند کلنا محمد صلوات الله، اول نام محمد، آسط نام محمد، آخر نام محمد، یعنی چی؟ اینا این باید بفهمی. چون باز امام صادق می فرماند که اول ما همون آخر ماست، آخر ما همون اول ماست. این نگاه یعنی یک حقیقتی است که در ظهور متکثر است. تو زیارت جامع ببینید میگوین که تینت و کم و ارواح و کم واحد. خب این چه مقامی است که اینا همه؟ بعد میگوین که خدا قرار داده شما را انوارا. خب پس اگه یه وقت واحدن یه وقت انوارند و کثیرن، خب این مکتب میخواد. هم تو اینا بگون که چی بشه؟ مکتبی که بتونه به ما بفهمونه که در عالم وجود، نه در مفهوم، یک حقیقت جامعی هست که در مظاهر مختلف جلوات مختلف داره. اصطلاحا میگم که این حقیقت کلیش کلیه سعی است، سعی کلیه وجودی است، در صورتی که مفهوم کلیه مفهومی است، یعنی به انتزاع به دست اومده است. انتزاعی که مستحضر بودیم دیگه، یعنی اومده ما به الامتیاز رو و ما به الاشتراک رو در ذهن جدا کردیم، بعد ذهن ما از این ما به الاشتراک یه مفهوم ساخته است که به نعت کسرته، یعنی در خارج ما انسان نداریم، ما در خارج حسن و بطول و رضا داریم، اما در کلی سعی که نظر به یه مفهوم نیست که در خارج نباشه، نظر به یک حقیقت خارجی است که این حقیقت خارجی ظهوراتش مختلف است. حالا اینا مثال میزنیم، حالا از خود حضرت امام شاهد خوب میتونید بیارید. چرا تأکید داریم که در ادامه مکتب حضرت امام عنصر تفکر صدرائی یکی از عوامل اون تفصیل است؟ به همین جهت که ما را رجوع میده به یه حقیقت خارجی که رئیس این مکتب، یعنی شما نهضت امام را، انشاءالله همه امروز بحث میشه، نهضت امام مبتنی بر مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه هست. میخونید فرمان صاحب این مکتب بیاد تا ما تقدیمش کنیم. مکتبی که رجوع به مهدی داره یعنی به یک حقیقت کلی که صادره اول است. این حضرت رضا می فرمان که چی؟ می فرمان اول ما خلق الله ارواحنا. خب اینا جمعش کنین با اونجا که نبی الله می فرمان چی؟ اول ما خلق الله روحی یا نوری، این ارواحنا این ور، اونجا میگه روحی، اینجا میگه ارواحنا، اینا یکی هم یا دوتا؟ اگه نتونیم اینا یکی ببینیم که هنوز نرسیدیم به این مکتب. مهدی صلوات الله علیه مقام است که با مکتب صدرائی بهتر تبیین میشه، یا شاید بگیم که اگه بخوایم تفکر کنیم این مکتب نیاز داره. ما اینا پس میخوایم به اینجا، یعنی این مثال بود، یعنی بحث ما دوباره از اول شروع بشه. گفتیم که حقیقت یک مکتب اشراقی به جامعیت مطرح میشه و برای اینکه بتونه انسان با این مکتب مرتبط بشه باید در ذیل این مکتب اون جامع را به تفصیل بکشید. بعد گفتیم که تفکر صدرائی یکی از امکاناتی است که امکان تفصیل اون حقیقت اشراقی که بر قلب ما اشراق شده است رو ایجاد میکنه. حالا شاهد بیاریم ببینیم اون بحث اون جلسه به اینجا رسید. صفحه 19 را نگاه کنیم. داشتیم که حضرت موسی علیه السلام به خدا عرض کردن که چی؟ و اخی هارون هو افصح منی، لسانن فارسله معیردن یصدقنی انی اخاف ان یکذبونه. خواهش میکنم مطلب رو گم نکنی. خب بحث شد اینا دروغ است که بگن حضرت موسی ناقص بوده است، یعنی مقام اجمالی است باید با نور هارونی چی بشه؟ تفصیل بشه. نابحث شد. من میخوام رو این یک کلمه بمونم. حضرت فرمود اینی اخاف و ان یکذبونه. همینست نگاه کنیم سطر چهارم صفحه 19. خب این تکذیب چرا با وجود حضرت هارون که میاد و افسه هست، افسه ها بحث شد، شاید باورتون نمیاد اون افسه به این نتیجه میرسه. افسه یعنی اجمال رو تفسیر کنید. ما اهل البیت رو تفسیر قرآن میدونیم. افسه نه به معنی این که حضرت موسی نعوذ بالله فصیح نبودن، حضرت هارون، نه آقا حتما هر دو کاملا در ارائه در کشف حقیقت گرفت، هر دو پیغمبرن. ولی جالب است که شما می این پیغمبر یعنی حضرت هارون علیه السلام دین نمیاره، مبین دینه حضرت، همون کاری که مگه پیامبر نفرمودن که به امیرالمومنین منزلت تو نزد من منزلت هارون است نزد موسی. خب خود قرآن که گفته است که هارون مقامش مقام تفصیل است، افسه منی. خب پس همین مقام اهل البیت است. خب من عرض کردم، من نمیگم جناب آقای صاحب تجرید العقاید خواجه نصیر این دلایلی که آورده است برای اثبات امامت حضرت امیرالمومنین از آیات اینا نیست، ولی ابدا متوقف نیست آیات به برداشت آقای خواجه نصیر. اونشون برای اثبات امامتش خیلی خوب از آیات استفاده شده است، اما جایگاه حقیقی اهل البیت جایگاه تفصیل اون اجمال است که حالا میخواییم روش وقت بگذاریم. شاهد قرآنم بمونی چه؟ اما رو این باید یه خوده بمونیم. حضرت موسی میگن منو تکذیب میکنه، میترسن من تکذیب بشم. اون وقت حضرت هارون رو بفرست برای دفع این ترس. پس اولی سوال بهتون پیش میاد که نقش حضرت هارون علیه السلام چه نقشیه؟ خوب نگاه کنید مسئله را با که این نقش منجر میشه که دفع تکذیب بشید. اگه اینو گرفتید، حالا شاهد دوم هم محکم تر از این دیدید، حالا اول بحث میشه که پس برای اینکه یک مکتب اجمالی در عالم تصدیق بشه باید تفصیل بتونیم بدیم. حالا اینا نگر داریم بیاید پان به امید اینکه حفظش کردیم. حضرت موسی فرمودن اینی اخاف و ان یکذبونه، به اعتبار چی؟ که اخی هارونه هو و افسه همه نیوه لسانن ارسل همه یرد ان یصدقنی، یعنی منو تصدیق کنه، کمککارم باشه، تصدیقم کنه، چون میترسم تکذیب بشه. حالا بیان آیه بعدی سوره رعد، مقدمه یه جلسه قبل داشته باشیم، میخونیم دوباره از روش. قرآن میفرماد و یقول الذین کفروا لست مرسلا، این خطاب به پیامبر خداست. پیامبر کافران میگن تو مرسل نیستی، تو از طرف خدا نیامدی. قول بگو کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، بگو که خدا کافیست بین من و شما به عنوان شاهد که من رسولم. اگه اینا درست معنی نکنیم این آیه مثلا سبک میشه. یکی اومده میگه آقا من پیغمبرم، بعد میگم دلیل چیه؟ میگه برای اینکه من خدا شاهدست که من پیغمبرم. به قول من میگم توتولوژیه. چی کارش کنیم که این آیه حقیقتش روشن بشه؟ این اول آیه دنبالش میگه و دیگه کی شاهد است که من پیغمبرم؟ به چه دلیل من پیغمبرم؟ اون کسی که علم کتاب پیششه شاهد است که من پیغمبرم. تو اینجا شیعه و سنی تقریبا به توافق رسیدن که من عنده علم الکتاب، یعنی امیرالمومنین تو اون زمان، یعنی بعضی احتمالا خودم تو ذهنم است که زمخشری هم حرفش همینه، یا یکی از قولای که زمخشری تو کشاف میگه همینه، باز خود تفسیر کبیر یکی از قولا همینه، من یعنی اون وقتی که این آیه تو پیغمبری اومده تو این جامعه و مردم میگن لست مرسلا، تو پیغمبر نیستی، یکی هست که شهادت میده که تو پیغمبر، معلومه است یکی بوده است در صحنه و مورد توجه هم بوده. میگه خب اینه که اینجا بوده است که بعضیا میپذیرن. خب روایت خودمونم که مشخصه فرمان که ما این حضرت صادق به اون سدعی را اینا تو اصول کافی نگاه کنید، میگن اون کسی که علم کتاب پیشش است ما این، به سدعی میگن برادرم آصف ابن برخیا چقدر از علم داشت؟ قال من عنده علم من الکتاب انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرف. میگن مگر نه این که برادرم آصف ابن برخیا علم من الکتاب، علمی از اون کتاب داشت و تونست چیه تخت بلقیس بیاره. فرمودن خب همش پیش ماست. بعد فرمودن که اون چه برادرم آصف ابن برخیا داشت قطره ای از اون اقیانوس علمیست که پیش ماست. اما بحث ما این نیست، بحث ما این است که چطور میشه امیرالمومنین به مصداقی که عرض کردم یا اهل البیت اینا عاملی بشن که شاهد باشد که پیامبر پیامبر است. چه نقشی دارن اینا؟ چه نقشی دارن اهل البیت؟ چه نقش امیرالمومنین دارن که این نقش منجر به تصدیق نبوت نبی میشه؟ حالا اون قسمت اولش چون اون جلسه اشاره شد من تکرار مفصل نمی کنم که پیامبر در واقع دارن در قسمت اول آیه می فرمان که آقا مگه کتاب خدا پیش من نیست؟ یعنی اشکال وارد نیست که بگم توتولوژی است، دوره است. حضرت می فرمان که خدا شاهد است که من پیامبرم. خدا چطوری شاهد است؟ کتابش داده دست من. اگه این کتاب کتاب خدا نیست فتو به صورت من مثلی، پس شما که نمیتونین بیارین پس کتاب خدا. حالا کتاب خدا رو خدا به کی دادم؟ به من داده. پس خدا شاهد است که من پیامبرم. این قسمت اول. اما بحث ما دو قسمت دومه که میفرماد با بودن امیرالمؤمنین شهادتی در صحنه میاد که تو پیامبری. ما میخوام روی یه خود حرف بزنیم ببینیم میتونیم یا نه. من بعد از ترجمه متن رو با هم میخونم و این میرساند راه چاره جبران تکذیب تفسیر آن پیام است. سوره نساء را خدمتتون عرض کردم که میفرماد علاوه بر اطاعت خدا اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خب دوباره یادتون باشه که جایگاه اولی الامر جایگاه تشریع نیست، چون ادامه آیه چی بود؟ و این تنازعتون فی شیئین فردوه و الی الله و الی الرسول، دیگه اولی الامر نیبود. نارا داشته باشید. پس اولی الامر جایگاهش تفسیر است بدون استثنای اولی الامر که در آیه سوره نساء هست. منظور کیه؟ اهل البیت است. حالا قلب با هم که میتونیم کنار بیام، حالا با اهل سنت یه خود دیرتر کنار میام، میگه نه به نظرم خیلی راحت میشه. حالا میگم به چه روشی ما میتونیم با اهل سنت هم کنار بیام. خب پس اگه یه وقت یکی از شما پرسید به چه دلیل شما میگون که مقام امیرالمومنین تفصیل است و این آیه که اشاره به مقام امیرالمومنین داره که شاهد میشه و عامل اثبات رسالت نبی میشه به اعتبار تفصیل است، میگون به اعتبار آیه 53 سوره نساء ظاهره. اینجا میگه که این میرساند راه چاره جبران تکذیب تفسیر آن پیام است توسط کسی که مسئولیت تفسیر حقایق به عهده اوست. و این که در آیه می‌فرماید آن کسی که علم کتاب نزد او شهادت می‌دهد که من از طرف خدا چنین سخنان را آوردم، حکایت از آن دارد که حضرت علی علیه السلام می توانند چنین نقشی را داشته باشد که با تفصیل حقیقت وحی موجب اثبات حقانیت وحی الهی شود. اگه اینا بگیرید و وقت بحثای بعدی، این در واقع میشه مقدمه ما برای بحث بعدی. شما ممکنه اینجا هم بازم احتیاج داشته باشید بحث کنید. در جلسه اول عرض کردیم که چی؟ که ما مبادی میخوایم تا فکر کنیم، الفکر و حرکتن منن مبادی. خب مبادی میده تفصیل، یخته حوصله کنیم من اینا شرح بدم. ببینید استدلال مبتنی بر مبادی است. حالا خود مبادی مبتنی بر چیه؟ اگه مبادی را نپذیرید که استدلال نمیتونید بکنید. تبیین و تفصیل به شما مبادی میده. امیرالمومنین کاری میکنن که شما مبادی پیدا کنید تازه رو قرآن فکر کنید. چه موقعی قرآن را تصدیق میکنید؟ وقتی که تبیین میشید. تبیین که شد با استدلال تبیین میشید، نه استدلال خودش مبادی میخواد. الفکر و حرکتن منل مبادی، فکر یعنی استدلال. نه، یه روش تبیین روشی است که احساس میکنید حق است. حوصله کنید، وقتی احساس کردین حق، و وقت تازه دلیل میارین بر حقانیتش. شما چیزی که حق میدونید در استدلال میکنید. بله، بعد ممکن است با استدلال که میکنید طرف مقابل را مبادیش را عوض کنید و با شما هم مبادی بشه. اونا بذارید کنار بحثش. پس میگیم که فعلا حالا اینا عنوان مقدمه داشته باشیم که میگیم در تبیین و در تفصیل، تبیین و تفصیل منجر به مبادی میشه و در روش اهل البیت مبادی ما اسلام میشه. وقت بر اساس اسلام فکر میکنیم. برای همین بعضی ها میگن آه اصلا میشه فکر کرد؟ میگم که اگه مبادی درست باشه فکر میشه کرد، اگر نه خیلی عرض کردم جلسه اول دوم، یک تاریخ بی فکری ما داریم. برای اگه مبادی نبوده است. ادامه بحث. از سخن حضرت موسی علیه السلام برمی آید که با تفصیل حقیقت، حقیقت تصدیق می شود و بر همین مبنا لازم است سعی بر این داشته باشیم تا آن چرا حق می دانیم تبیین نماییم، زیرا اگر حقیقت درست تبیین شود قلبهای سالم و صادق بدون هیچ مقاومتی آن را میپذیرند. ملاحظه فرموده ای که عموما در کتاب ها، یعنی تقریبا کتاب هایی که خود من خدمت عزیزان دادم، همیشه مواظب بودم که این رجوع به مبادی بشه. یعنی استدلال محور اصلی نباشه، استدلال برای دفع شبهه باشه. از کردم خدمت خودتون، تعجب میکنید که چرا مثلا روش قرآن به روش ارسطو و فارابی و شیخ الرئیس نیست. برای اینکه بنا اینه که انسان به تبیین برسه. وقتی تبیین پیدا کرد افق پیدا میکنه. این خیلی فرق میکنه که با استدلال نهایتش به قول هگل میگه که ما چاره ای نداریم جز بپذیریم. مثلا این برهان امکان و وجود شیخ و رئیس را هگل میگه که ما چاره ای نداریم بپذیریم. خیلی فرقه بین اینکه چاره ای نداشته باشیم بپذیریم و اینکه عاشقیم که بپذیریم. چه موقع عاشقی که بپذیری؟ وقتی تبیین شده باشه برات، حضوری شده باشه در حقانیت یک روایت. اگر تلاش شود روایت تبیین شود، اینجا خیلی کار جلو میره. کاری نداره ثابت کنید یک نکته‌ای که تو روایت میگه، ولی شما حالا وقتی ثابت کردید طرف را با خودتون هم افق کردید؟ نه. بسیاری استدلال ها را افراد گوش میدن، محکومم میشن، ولی میذارن حاشیه، باش زندگی نمیکنن. دلیلش نیست که با تبیین روبرو نشدند. این که من دوباره تاکید میکنم، هنوزم دلم میخواد این بحث رو بتونم کامل کنم، این که ما اولا خود روایات رو معتقدیم جنبه تبیینیش خیلی قوی است، ثانیا ما باید همین جنبه را بیان تبیین کنیم. ولی یه نمونه انشالله بتونیم کمک کنیم از خود روایات استفاده کنیم بهتره. اگر تلاش شود، صفحه 20 دارم میخونم، اگر تلاش شود روایت تبیین شود، نور روایات جای خود را باز میکند و تصدیق میشود. تلاش کنید جایگاه روایات را روشن نمایی، زیرا روایت با چنین تفصیلی تصدیق خود را به همراه دارد. با مثال نمونه دادن موضوع را میتوان تبیین کرد. مثلا به جای اینکه وجود نفس ناطق را با تفکر فلسفی و به روش انتزاعی اثبات کنید، کار نداره. ملا صدرا تو همین جلد هشتم اسفار دو تا کار میکنه، هم میاد چون در زمانه سختی قرار داشت اسم ملا صدرا، هم میاد با استدلال یعنی به روش انتزاعی مد بحث میکنه، هم بعد میاد تبیین میکنه. خود بنده اینقدر که از تبیین ایشون بهره بردم، از استدلالش بهره بردم، نه اینکه استدلالش منکر باشم، همه حالا همین کار میکنم، امتحان کتاب خیشتن پنهان. ما چاره ای نداشتیم که دو تا برهان بیاریم بر اثبات تجرد نفس، اما بنام این نبود است، بنام این بود است که تبیین بشه. ولی اینکه چاره ای نداشتیم که گفتیم بالاخره بعضی از ذهنشون انتزاعی است. ذهن انتزاعی نمیتونه جز یه نوع استدلالی که مبتنی بر بدیهیات عقل نظری باشه، نه بدیهیات حضوری. چاره ای نداره. خب ما باید برای اونم حرف داشته باشیم که بفهمه حرف محکمه، اما دلمون نمیخواد تو اندازه بمونه، دلمون میخواد بیاد جلو، احساس کنه خودش را، احساس کنه خودش غیر بدنشه و خودش را در عوالم دیگه احساس کنه. این غیر این است که عقلا بپذیره که هست. خب عقلا که بپذیره که هست، این کجا؟ هیچ جا. این که جایی نیست، در جایی از این عالم قرار نداره، تغییر ساحت داده نشد که. این فقط علمی عارض شد مفهومن بر نفسش، ولی در روش حضوری نفس وسعت پیدا میکنه، نفس شدید میشه. متن رو بریم جلو. باید با مثال نمونه دادن موضوع را تبیین کرد. مثلا به جای اینکه وجود نفس ناطقه را با تفکر فلسفی به روش انتزاعی اثبات کنیم، روشی را دنبال کنیم که مخاطب ما با نفس خود روبرو شود و آن را نزد خود احساس کند. آیا دیگر جایی برای انکار نفس ناطقه برای انسان میماند؟ در سایر امور نیز باید همین روش را به کار برد. در معرفی جایگاه انقلاب اسلامی همین روش به کار برده شده است. این روش موجب می شود تا تفکر شروع شود. این حرف ماست که حالا می بینیم تیتر بعدی همینه دیگه. باز بریم جناب و موضوع مورد بحث مد نظر قرار گیرد. آنچه ما را تهدید می کند این است که دوستان فکر کنند وقتی بنده و امثال بنده چیزی را به عنوان شروع تفکر مطرح می کنیم، به معنی آن است که سخن نهایی آن فکر گفته شده است. چرا این فکر اشتباه پیش اومده؟ ببینید در وقتی که ما موضوعی که میخوایم مطرح کنیم وجودی است، وجود شدت و ضعف برمیداره. وجود وقتی شدت و ضعف برداشت، شما به هر مرتبش که رجوع کنید مرتبه شدیدتر داره. پس هیچ شما الان میگه آقا این لیوان است و سلام تکسی با اینا محال است. خب اما وجود که اینجور نیست که گفتن ما بهل اشتراکش این ما بهل امتیاز است. خیلی این تعبیر قشنگ است، فیلسوفای خوبی این تعریف رو دارن. ببینید یعنی شما وقتی به وجود رجوع میکنید، وجود که مثل ماهیت نیست که قابل اشاره باشه. خب این اینی وجود یک حقیقت ذات مشکک است. هر مرتبش را باش روبرو بشید باز مرتبه مافوق داره و مرتبه مادون داره. و اگر خدایی نکرده فکر کنی این مرتبه را باش روبرو شدی، با وجود روبرو نشد. چرا؟ این ما اسمش تو فلسفه میذاریم مرتبه. یک حقیقت هست، درست است ما میگم شدت و ضعف، ولی نه شدت و ضعفی که پله پله است. پله پله که من هر کس اینجوری فکر کنه وجوده نمیشناسه، فقط میتونه بپذیره که هست. همین میتونه دم بپذیره که شدتی نسبت به قبل درش ایجاد شد. اما اینکه فکر کنه یه چیزی دراز بیرون است و بالا داره و پایین داره، این حرفا نیست که حقیقی. شما خداشناسی دون یه جا بگو من دیگه خداشناسیم تموم شد. این خداشناسی که تموم شد اصلا خدا نیست. میشه خداشناسی اصلا فرق پیغمبر را چی گفتم؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، گفتن به شدت توحید. یعنی پیامبرا که همشون معصومن، همشون هم درست میبینن خدا را و راه رجوع به خداشون هم 100% درسته، باز شدت و ضعف دارن در رجوع به خدا. یعنی یکشون این نیست که خدا را پیدا کرده یکشون پیدا نکرده. با خب اینا داشته باشید. پس وقتی که موضوع ما وجودی بود، پس میشه بگم کار تمام شد. هر وقت رفتیم کلاسی، درسی، مدرسه‌ای که فکر کردید مطلب را گرفتیم تمام شد، گرفتار ماهیتی دادم. پس در واقع چی گرفته؟ هیچ. چرا قرآن هرچی میخونید میبینید تموم نمیشه؟ به شرطی که درست، اگه شما رجوع به قرآنتون درست باشه، قرآن یک حقیقتی است وجودی که نازل داره دو عالی، مرتبه نازل داره دو مرتبه عالی، او حقیقت عالیش که در مقام قدسی وجودی اهل بیت. خب حالا اگر گفتی من این سوره را، این آیه را فهمیدم تمام شد، هیچی از آیه نفهمیدی، اگه گفتی یک شعوری به من رسید، در همون افق شعور هزار افق را میدونی ولی حس نکردی، میفهمی هزاران منزل، بی نهایت منزل از این بارگاه صد را. شعر یادم رفت، شعر خیلی خوبی است، یادمه. بی نهایت منزل از این بارگاه صد را بگذار و صدر توس راه. دیگه از این بهتر نمیشه حرف زد. یعنی تو کی در صدری؟ وقتی در راه باشی. بارکلا صدر را بگذار، صدر داری هیچی نداری، بی نهایت منزل از این بارگاه. خب پس اگه میگیم که باید رجوع به حقیقت بکنیم، ولی هر چه بگیم باز میبینی که هیچی نگفتی، برای اینکه رجوعت وجودی است. در صورت که رجوع به ماهیت مسخره است، که موقع این میز 4 تا پایه داره، باش احتمال میدیم که بعدن شدت پیدا کنه این علم دون. چیزی نیست که شدت پیدا کنه، که شدت ماله از مقوله وجود است، اینکه ماهیت است، اینکه شدت و ضعف برش معنی نمیده که. پس میخوام این جمله رو بگم که اگه تو بحث شروع ما میکنیم، ما شروع میکنیم همین بحث، یعنی هم بحثی که داریم به تحت عنوان سلوک در ذیل اندیشه حضرت امام، ما فقط به عنوان اینکه یه باب از تفکر باشه روی این لغت تفکر بمونیم، امروز انشاءالله خدا کمک کنه تبیین میشه به لطف الهی. خب باب از تفکر بناس باشه، باب تفکر که شد تازه اول کار است، اول این راه است که حالا هر چی بری بهتر میرسی. میگیم که وقتی بنده و امثال بنده چیز را به عنوان شروع تفکر مطرح میکنیم، به معنی آن است که سخن نهایی آن، به معنی میخوام بگم به معنی آن نیست که سخن نهایی آن فکر گفته شده. اگر بنا بود در مباحث معرفت و نفس نهایی ترین نظر داده شود، هرگز بحث شروع نمیشه. چون هرچی کسی که اهل معرفت و نفس، معرفت و نفس، نفس یه حقیقت وجودی، هرچی میخواه بگه میبینه مطلب هنوز افقش بیش از ایناست. پس باید یا هیچی نگه یا باید به مخاطب بگه آقا ما شروع فقط میتونیم بکنیم. اگر کسی بخواد در معرفت و نفس حرف نهایی بزنه، ابدا نمیتونه شروع کنه. حتی بعضی این روایت خیلی خوش سلیقه معنی میکنن، میگن من عرف نفسه فقط عرف ربه، میگن تعلیق به محاله، میگن معنیش اینجور میکنن که اگه تونستی نفست بشناسی ربه ده میشناسی، و چون نمیتونی هرگز نفست بشناسی پس هرگز نمیتونی ربه ده. خیلی خوش سلیقه بودن اونام که اینجور معنی کردن، ما اینجور معنی نمیکنی، اما اونی هم که اینجور معنی کرده است مبنا داشته است. بله، اگر بنا بود در معاهز معرفت و نفس نهایی ترین نظر داده شود، هرگز بحث شروع نمی شود. همینطور که بحث های حقیقت نوری و خب به اهل المجد علیه السلام به این امید شروع شد که نسبت به این موضوعات و موضوع انسان کامل تفکر شروع شود. خب پس تیترمون نیست شروع تفکر. یاده دونست در جلسه قبل گفتیم اگه تفکر شروع بشه حتما تفاهم محقق میشه، و اگر تفاهم محقق بشه وحدت حقیقی جامعه مسلمین محقق میشه. خب روی کرده اصلی ما این بود که یک اصولگرایی را ما مد نظر داریم که در این اصولگرایی جامعه به وحدت حقیقی میرسه. برای اینکه جامعه به وحدت حقیقی برسه باید بتونه تفکر کنه. برای اینکه بخواد تفکر کنه موضوع میخواد. موضوع تفکر اگه حقیقی نباشه تفکر شروع نمیشه. خب حالا موضوع تفکر چی باشه که حقیقی باشه؟ ببینید اگه تفکر موضوعش اعتباریات باشه، مثلا سر احزاب، این احزاب حزب به طور کلی به ذاتهی اعتباری است، به اعتبار هدفش نوا، مثلا اینجا اصفهانی بودن اعتباریه، تهرانی بودن اعتباری. حالا اگه کسی بگه ما اصفهانی هم خواهیم وحدت داشته باشیم، موضوع وحدت چیه؟ هیچی. سر هیچی میشه وحدت داشت؟ آخه اعتبار که واقعیت نداره که. مثل اینکه بگم ما سر این خیابونی یه طرفه میخوایم وحدت کنیم، خب یه پلیس میاد فردا اونوریش میکنه، تمام وحدت شما پوچ. موضوع و حقیقی ترین موضوع چیه؟ وجود. وجود اگر کسی تونست موضوع تفکر و وجود و لوازم وجود قرار بده، این حتما تفکر داره. و حالا اصل الوجود هم که عنایت دارید که اصل الوجود حضرت حق است، وجود مطلق است. اینه که دستگاه مشخص بشه بعد لوازم داره. حالا بفرمایید که ما انشاءالله بتونیم یا امروز یا جلسه آینده روشن کنیم که امروز وجود حقیقی در عالم امکان وجود مقدس حضرت صاحب الحمد صلوات الله علیه. عجیب. بعدن میرسیم به این که اگر کسی نتونه امام زمان داشته باشه حتما در عدم زندگی میکنه. خب حالا این جامعه به تفاهم میرسه؟ آخه موضوع نداره برای تفاهمش. اگه کسی در ذیل مهدی صلوات الله علیه نیاد که نمیتونه. بله اون وقت اگه یه قدم اومدیم جلو که الان تجلی نور مهدی، انقلاب اسلامی و اشراق حضرت امام است، میگیم به روز اگه بخواید به تفاهم برسید و به وحدت برسید تا در ذیل انقلاب اسلامی امامی رسید، یعنی جهت بحث مشخص بشه تا بتونیم قدم قدم بریم جلو. متن رو هم بخونیم. وقتی بتوانیم درست به موضوع بنگریم، به معنی چیز درست به موضوع بنگریم طبق بحثای قبلی، یعنی به جنبه وجودی و اشراقی موضوع بنگریم. اگه به جنبه ماهیتیش و کسرتش بنگریم اصلا به موضوع نگریستیم، به جنبه عدمیش نگریستیم. وقتی درست به موضوع بنگریم تازش تفکر و فکر شروع می شود. چرا؟ چون گفتیم فکر چی میخواد؟ مبادی. اگر مبادیش وجود نباشد که فکر شروع نشده است. پس اولا باید به موضوع درست نگاه کرد، یعنی به جنبه وجودیش نگاه کرد و به جنبه اشراقیش. اون وقت حالا به چی نگاه کرد؟ به وجود، به اعتبار وجودش. بسیار پیش آمده، یعنی این یه تجربه است من اینجا گفتم. مثلا ما تو خود قرآن سعیمون این است که رفقا را مشغول مفاهیم آیات نکنیم. مواظب، حالا میتونیم یا نمیتونیم بحث دومه. سعی بر این است که جنبه وجودی و نوری قرآن، خود قرآن نور است، خودش گفت. خب حالا تا اونجا حداقل حواسمون باشه که نگم آقا حالا این مبتداست و این خبر است و اینا که چی حاله، یعنی حالا بعد هم مثلا یه معنا بده. اگه روح این سوره از طریق این آیات، روح سوره مشخص شد، قرآن بحث نشد. هیچ وقت قرآن نگفت آیات معجزه است، گفت سوره معجزه است. فتو به صورت. پس اگه این مجموعه آیات تو سوره معنا نشد، نوری که باید معلوم بشه از عالم غیب اومده ظهور نمی کنه. خب یکی از تجربیاتی که بنده گاهی دیدم اینه که اگه اول مثلا از همین مخاطبی که اومده پا بحث نشسته است، به نظر تو این آیه چیه؟ شاید هیچی نگه. بعد که آیه بحث میشه قشنگ میبینی فکر اومد. قرآن بهترین موضوع فکر است در این هستی. این ادعاییست که به راحتی میشه اثبات کرد، هم برهان خلف برش میشه اومد، هم برهان اثباتی. خب حالا اگه ما تونستیم قرآن رو تبیینی تفصیلی بدیم به همون روش که عرض کردم، خب حالا من بارها دیدم دانشجو یا طلبه بعد از بحث قرآنی، یعنی بحث آیات در سوره، همچی نظر میده که خیلی بهتر، خدا میدونه خیلی بهتر از ما نظر میده. گاهی حتی نگاهش به آیه نه تنها شدیدتر از نظر من است، اصلا کاملا در یه ساحت بالاتری است. خب اینجا خیلی ما خوشحال میشیم وقتی میبینیم که قدرت فکر به مخاطبمون دادیم. خدا نکنه مثل طالبانی عمل کنه که به جای اینکه قدرت فکر بدیم که به آیه فکر کنه، محفوظات بدیم که برد اینا رو یاد گیره. این که نیست آقا. حالا من و تا این مسئله حل نشه که به بشر قدرت فکر بدیم، آزاداندیشی محال است. اینا باید روشی بمونیم. پس در صفحه 21 میگیم که کاری انجام بدهیم که تفکر شروع کرده. ببینید ما نگفتیم اطلاع شروع کرده، تفکر شروع کرده. خب وقتی تفکر شروع شد دیگه آدم ها همه میفهمن. ببینید شما الان ممکن است که شیخ الرئیس ها نپذیری، اون اصالت وجود شیخ الرئیس غیر اصالت وجود ملا صدر است، ولی درکش میکنید. چرا مثلا ملا صدر اینقدر احترام برای شیخ الرئیس قائل است بدون اینکه تبعیت کنه ازش؟ برای اینکه دوتا فکرند. اما هیچ وقت وهابی ها لعنت الله علیهم اجمعین، وهابی ها رو گفتم نه اهل سنت ها، چرا اینا این بدبختن اینقدر رقیبشون رو در حد اینکه میگن شیعیانه باید بکشی؟ این پدیده عجیبی است تو عالم. شما بریم باشید صحبت کنیم. من خودم در مکه در یکی از سفرات تلاش کردم یک کتاب از علمای اهل سنت غیر وهابی تو کتاب خوناشون نیست، نه شیعه و این چی شد؟ یعنی القدیر علامه امینی که مبتنی بر کتاب اوناست ممنوعه، ممنوع، زندانی داره. این روحی چرا؟ برای اینکه تفکر نیست، اجازه تفکر نمیده. خود از خود القدیر بخونی داستانها داره این مرد بزرگ از این قضایایی که جنس روبرو شدن با امیرالمومنین جنس روبرو شدن با تفکر بود. حالا میخوام برسیم به اینجا که اگه تفکر وسط باشه، شما تو کشور خودمون ببینید، ما هر کتابی از مخالفترین افکار شیعه را ما تو کتابخونمون داریم، کتابخونه بزرگمون داریم. هیچ هم نمیگم چرا، میگم فقط تهمت نباشه بیاد نقد کنه. میگه سری کلاسمون چه کار میکنه؟ میگه دانشجوی ما الحمدلله بدون اینکه هیچ دل واپس باشه کاملا میاد نقد میکنه به تمام جرأت. این یه روحانیت هست. چرا؟ چون شیعه فارس تفکر است. جمله ای از پیغمبر فرمان: ای علی، وقتی که مردم زمانت به انواع عبادات میخوان به خدا نزدیک بشن، تو به انواع عقل نزدیک بشه. که حالا شاهد میخوام بیارم، خدا کنه وقت اجازه بده که من این شاهده بیارم. بذاری من توم بخونم پاراگراف دوم صفحه 20. پس از طرح موضوعاتی که مورد بحث قرار میگیرند، باید منظر نقد یا طرح برداشتی دیگر از طرف دوستان به صحنه بیاد. او وقت معنی تفکر، یعنی اگه ما به هم تفکر دادیم، به هم خدمت کردیم. اما اگه من یه کاری کردم که شما مریدی من شدی و هرچی من بگم پذیرفت، دیگه تو قفل شدی، دیگه تو از دست رفتی. و این اسمش در ذیل انقلاب اسلامی قرار گرفتن نیست. بریم جلو. زیرا با تفصیل حقایق است که انسان به فکر وارد میشه. این تفصیل حقایق، وقتی فکر شروع شد، عقلها و قلبها راه خود را به سوی حقیقت پیدا میکنند و جهتگیری های اساسی و منطقی شکل میگیرد. و اگر غیر این باشد، یک نوع مرید پروری است که اندیشه را فلج میکند و آینده را تیره و تار میکنه. من همه حالش هم دلواپس آینده انقلابه. یعنی به این تأکید مقام معظم رهبری که باید فرهنگ آزاد اندیش را ما احیا کنیم، این مثل نون شب برای ما واجب است. اگه خواستید انقلاب بمونه، بابا یه انقلابش با یه آینده بسیار درخشان، چیه دل واپسیم که یه عده بیان نقدش کنن؟ مرحوم شهید مطهری تو این کتاب نظام حقوق زن در اسلام، ببینید ایشون میفرمان اصلا این نظام حقوق زن در اسلام جواب چند تا مقاله است که یه روز نامای زمان شاه داده است. ایشون میفرمان هر وقت که یک نقدی تو این روزنامه میشه به اسلام، من کلی خوشحال میشم. و اگه تازه گوشهای شنوا برای شنیدن حرف ما شروع میشه. خب ما اینقدر زمینه داریم برای اینکه، خب حالا اگر ما امکان تفکر رو ندیم، خب معلومه که آینده نمیتونیم جلو بریم. امکان تفکر آزاداندیشی میارد. با توجه به این که حضرت امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند سار محمد صلوات الله علیه و آله و سلم صاحب الجمع و سرت انا صاحب النشر، چی میرسیم؟ فرمودن چی؟ پیامبر مقام جمع و جامعیت است. من مقام نشر رو تفصیلن بحث شد. با توجه به این میگه که و روشن میکنن مقام نبی الله مقام جمع است و مقام ایشان مقام نشر و تفصیل. اگر انصافا اسلامی را که امیرالمومنین در نظر و عمل نشان میدهند در معرض دید بشر امروز قرار دهیم، آیا نمیپذیرن؟ حضرت در نهج البلاغه تلاش میکنن که نحوه حضور خدا را اثبات کنن یا تبیین کنن. یه آیه و یه روایت در اثبات خدا نداریم. خیلی ادعاست، برو بعد بگیر. اما آیایی داریم در تبیین توحید که اگه کسی بفهمه اصلا عظمت مسئله امکان انکار را به کل ازش میگیرید. حضرت علامه طباطبایی میفرماند ما یک آیه در قرآن در اثبات خدا نداریم. عرض کردم چون تکراریم یه بحث لا کان فیهم آلهتا اونم میپذیرن. امیرالمومنین در نهج البلاغه نحوه حضور خدا را تبیین میکنند و به تفصیل در میآورند تا قلبها با حقیقت آشنا شود. مسلم اگر در توحید به جای روش انتزاعی حضرت آیت الله آقا رحیم ارباب گفته بودن آقا چرا ما وقتی فلسفه درس میدیم اصفهان یه زمانی خب مهد فلسفه نبود، تازه افراد کفرشون گل میکنه. خیلی حرف قشنگی گفته بودن، برای اینکه این کفرها دارن شما قلقلکشون میکنی روش. حالا چه کار کنیم که این کفر نفع بشه؟ نور توحید ببینیم، میفرماد نور توحید که بیاد اصلا کسی نمونه در مقابلش. لمن الملک، میفرماد وقتی واحد قهار جلوه کنه، واحد قهار، آیه را نگاه کنید، میگه بعد یه مرتبه حضرت حق میگه لمن الملک، هیچ کی نیست که جواب بده. توحید چه موقع نفع میشه؟ کسی کنار خدا باشه، خب دیگه خدا احد نیست. خودش میگه بالله الواحد قهار. عجب آیه ایست. تا کسی حضرت حق را در همه هستی نبینه و کنارش چیز نبینه توحید نداره. توحید یعنی نفی هر چیزی، حتی نفی خود. این باید واقع بشه تا توحید محقق بشه. میگه که به روش انتزاعی که اینطور به روش انتزاعی شما اثبات میکنی یه خدا را، خب این که توحید نشد، این اثبات وجود خدا شد. توحید اونیست که حالا نمونه بیاریم، من زود میخونم اما حیف شد که حالا به آخر بحث رسید، آخر جلسه رسیدیم، حالا بابش باز بشه. ببین این جمله اینست، حضرت امیران تو خطبه یک میگن چی؟ خدا رو ببینید چطوری تبیین میکنن. میخوام نمونه تبیین نشون بدم. مع کل شیء لا بمقارنه، معنیش یا خدا پهلوی هر چیزی هست اما نه قرینش باشید، یعنی پهلوش باشید. خدا مع کل، مع شما، با شماست اما قرین دون نیست، یعنی نچسبیدش به شما، پهلو شما نیست. خب میگوی پس حالا که پهلوی من نیست اون دوراست و غیر و کل شیء غیر شماست، اما نه اون دورا مزایله دور از شما. خدای بچه طوریه؟ میگه اینا حل کن تا خدا رو پیدا کنی. من جمله حضرت اماما که در کنگره اولین کنگره نهج البلاغه آوردن میخونم تا دلتون محکم بشه، بعد یک کم انشاءالله شرح میدم. هست اینجا حضرت امام میفرماند که در رابطه با همین جمله در اولین کنگره فرمود ابعاد عرفانی و فلسفی و اخلاقی و تربیتی همین یک سطر را برای مردم روشن کنید، زیرا دلهای مردم با تبیین و تفصیل توحید جذب می شود و از تکذیب دست بر می دارد. آدرسش هم دادم، خب صحیفه امام جلد 14 صفحه 340. او روز امام می فرمان که آقا تا دلها نتونه حس کنه خدایی که همه جا هست اما نه کنار چیزها، و کنار چیزها نیست اما نه جدا از اونها باشه. خب پس نحوه وجود حضرت حق به اعتبار یک نوع وجود دیگه است. ببینید یه وقت شما میگون، حالا بذار کمک از آیه بگیریم، شما میگوین رابطه خدا با مخلوق مثل رابطه مادر و فرزند نیست. یعنی لم یلد و لم یولد یعنی چی؟ یعنی یه خدا نداریم یه مخلوق. ولده یعنی صدور و شیء عن شیء. خدا مثل مادر که میزاید مخلوق ایجاد نکرده است. خب قبلش گفت چی؟ قل هو الله احد. خب خدا احد است. احد یعنی چی؟ یعنی یکی که اجازه دو کنارش نمیده. این چه نوع حضور از حضرت حق است که مخلوق کنارش نیست؟ اول اینکه براتون حله، اگه مخلوق کنار خدا باشه خدا دیگه بی نهایت است یا با نهایت؟ خب که با نهایت دیگه خدا، اگه یه خدا داشته باشیم یه مخلوق، حالا این خدا دیگه پس داست این مخلوق چی شده؟ محدود شده. این چه حضوریست که این حضور جایی برای مخلوق نمیذاره؟ به اعتبار حضورش، به اعتبار ظهورش بحث شده است توی بحث معرفت و نفس. خب ما حالا به نظر شما برای اینکه خدا را پیدا کنیم باید هی این جمله را تبیین کنیم. مثال حالا باز بزنیم، شما وقتی یه چیزی تو ذهنتون ایجاد میکنید، خب این که تو ذهن شماست، مثلا این پرتقال که تو ذهن شماست، بیرون شماست یا پیش شماست؟ پیش شما، ذهنتون میگه. اما یعنی وقتی هم که بدنتون رو گذاشتین تا خوابید، اون که تو ذهنتون هست دیگه. اون که تو ذهنتون است بیرون شماست؟ نه، پیش شماست. عین شماست؟ نه، پرتقال که عین شما نیست. این خب حالا این پرتقال جداست شما جدا؟ نه. این پرتقال عین شماست؟ نه. چرا؟ چون رابطه وجودی کشید، شما پرتقال ایجاد کردین تو ذهنتون، اما پرتقالی تو مقازره نه، اعداد کردین. یعنی رفتین خاکا رو جمع کردیم، یه درخت خاکا رو جمع کرد، یه پرتقال درست شد. این رابطه خدا با مخلوقش ایجادی است. وقتی ایجادی شد دیگه یه مخلوق نداریم، یه خالق، بلکه مخلوق ظهور خالق است برای خالق. خطرناکه. اینجا مبانی مکتب عرفانی امام ببینیم، می‌فرماد که اسماء الهی ظهور تفصیلی حق است برای حق. خلقی نمونده است. خلق چیه؟ ظهور اسماء. حالا اسماء چیه؟ ظهور حق برای حق. میگید احد تجلی میکنه میشه چی؟ واحد. تو عرفان میخونیم دیگه. واحد چیه؟ واحد ظهور اسماء. حالا ظهور اسما چیه؟ تجلی حق به صفاتش برای خودش. زنده باد این توحید. این توحید، توحید نابیه. این میتونه نهج البلاغه رو برای ما تفسیر کنه. یا اصلا بگو از نهج البلاغه گرفته شده. من خودم اعتقادم نیست که محی الدین خوب نهج البلاغه رو فهمیده است و بعد نشسته است بحثای توحیدش تدوین کرده است. یه دلایلی هم داره. خب حالا در همین حد که انشاءالله من تونسته باشم به لطف الهی یک کلمه گفته باشم، این یک کلمه بعد هزینه برای شما داره. ما می‌خواستیم بگیم که حقیقتی مثل دین با تفصیل میتونه نور خودش نشون بده و اهل البیت مقام تفصیلی قرآنه و اینا میتونن عامل تصدیق دین بشه. و بعد طبق مقدماتمون اثبات کردیم انقلاب اسلامی یک حقیقت اشراقی است بر قلب امام. بعد میخواییم بگیم که برای اینکه این انقلاب را ما در ذیلش قرار بگیریم و نجات پیدا کنیم، باید شایستگی تفصیل این انقلاب را پیدا کنیم. پس دو تا چیز میخواییم: یک، درک صحیح این انقلاب به عنوان یک اشراقی در عالم معاصر در ذیل مکتب اهل البیت. دو، چگونگی شایستگی این که در ذیل این انقلاب قرار بگیریم برای تفصیل. خدایا به حقیقت خودت اون چه بهترین وسیله برای رضایت توست برای ما مقدر بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.